سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که جان بس معاون موقت این وزارت در امور سیاسی این هفته در سفرش به قطر و پاکستان با مقامات مختلف در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. این وزارت در اعلامیه نوشته است که آقای بس از 26 تا 30 اپریل از قطر و پاکستان بازدید خواهد نمود. در اعلامیه آمده است که معاون وزیر خارجه آمریکا در دوحه پایتخت قطر در مورد حمایت از افغانستان و منافع مشترک امنیتی در منطقه با مقامات عالی این کشور و نمایندگی های دیپلماتیک دیگر کشورها گفتگو خواهد نمود. بر اساس اعلامیه جان بس همچنان در سفر خود به اسلام آباد درباره یک سری مسائل منطقه‌ای و دو جانبه بین ایالات متحده و پاکستان با مقامات عالی رتبه این کشور بحث های خواهد داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با دو مقام اتحادیه اروپا در کابل خواستار همکاری در عرصه آموزش به ویژه آموزش دختران و کمک برای مراقبت و سلامت طفل و مادر در افغانستان شده است. او از دیدار با پاتریس اوستبوس رئیس بخش آسیا و شرق میانه کمیسیون اروپا و رافائلا یودیچا 16 فیر اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب اکس تویتر سابق خود دیروز جمعه 26 اپریل خبر داد. رئیس جمهور کرزی در این ملاقاتش همچنان از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم افغانستان ابراز امتنان کرد. منع آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان یکی از چند مورد محدودیت بر آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از ماه آگوست سال 2021 میلادی به این سو به حساب می رود. جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که شب گذشته عملیات را بر یک پسته طالبان در کابل انجام داده که در نتیجه آن 3 طالب را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده. این جبهه در اعلامیه‌ای که دیشب منتشر کرده نوشته که این عملیات در منطقه قلعه نجارای خیرخانه از مربوطات ناحیه 11 کابل صورت گرفته است. این جبهه همچنان مدعی شده که در این عملیات 2 موتر نظامی حکومت طالبان نیز تخریب گردیده است. قماندانی امنی کابل در حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است. یکی از بزرگترین جوایز جرمنی به نام لیوناردو شوابرز به یک دکتر جراح افغان به نام بسم الله شیوامل داده شده. آقای شیوامل در صفحه فیسبوک خود از دریافت این جایزه خبر داده و آن را به خانواده طبی و جراحان افغانستان اهدا کرده است. در این حال برخی رسانه‌های جرمنی نیز نوشتند که این جایزه به دلیل فعالیت‌های علمی و تحقیقی آقای بسم الله شیوامل به وی داده شده. بر اساس رسانه‌های جرمنی این جایزه یکی از معتبرترین افتخارات جرمنی است که توسط انجمن جراحان این کشور به دکتر بسم الله شیوامل اعطا گردیده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده راکت‌های دافع هوایی پاتریوت را با هزینه 6 میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. او این سخنان را دیروز جمعه 26 اپریل در جریان دیدار با گروه تماس دفاع اوکراین بیان کرد. آقای آستین افزود که این راکت‌ها در سیستم دافع هوای اوکراین استفاده می‌شود که قبلاً به این کشور تحویل داده شده بود. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای عضو گروه تماس دفاع اوکراین خواست تا برای جلوگیری از حملات بیشتر راکتی روسیه سیستم‌های دفاع هوایی بیشتر را در اختیار اوکراین قرار دهند. این کمک اضافی نظامی ایالات متحده به ارزش 6 میلیارد دلار مهمات و تجهیزات سیستم‌های راکتی پیشرفته زمین به هوا نیز شامل می‌شود. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های روسی همچنین یک شهروند تاجیکستان را در ارتباط با حمله مرگبار ماه مارچ در نزدیکی پایتخت مسکو بازداشت کردند. خبرگزاری RBK دیروز جمعه 26 اپریل بر نقل از نیروهای تنفیذ قانون گزارش داد که فرد دستگیر شده جمعه خان قربانوف نام دارد. او در سال 2003 میلادی به دنیا آمده. مقامات روسیه تا اکنون 11 شهروند تاجیک و یک شهروند روسیه را که در قرقیزستان متولد شده در ارتباط با حمله خونین مسکو که در آن 144 نفر کشته و صدها زخمی شدند دستگیر کردند. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله 22 مارچ در یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو را بر عهده گرفت.
حقوق حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود. در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی می کنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در وقت زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که ای همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره. البته هدف ما زندگی شخصیشان است، چون اونا مسئولیت وجود نداره و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه اندزنوای تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب باید این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه، اونمو را تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه و یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز می خواهی که ناکام بسازه. خود یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه، تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه. طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود به پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و مواردی چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیرم.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود می باشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد می شه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته می تانیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از اینکه یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه و ضررها بر مبنای از او پیش میره، به می خاطر برای از اینکه جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور ازی که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده اون نموی اعتماد باز یک کاری بسیار سخت است. بناهن تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود به پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از این که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه. مشروط به ای که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شود. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است. میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشد. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او باز سبغه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه. باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه، ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار امو اقدامات لازمی را به خرج بده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این روز هفتم باردار شدن 16 زن از 90 زن در زندان‌های طالبان. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت تکان دهنده حقوق بشری در افغانستان.
یک در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسان‌ها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره.
طالبان چی بگوید؟
The contents have it.
از بیبلایی های جنجال برانگیز اخراج مهاجران به رواندا در پارلمان بریتانیا و ترس و حراس افغان های بی اسناد در این کشور.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
بس. سفر دریایی اولین دختر از افغانستان و دور دنیا.
مسئول ها آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
روز جهانی کتاب.
شما می توانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید، حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما می تونه ساعتی شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه.
آیا مطالعه کتاب های کاغذی را دوست دارید یا کتاب های الکترونی؟ من صدیه تجلی هستم. در هفته ای که گذشت وزارت خارجه آمریکا گزارشی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2023 ارائه کرد که در کنار دیگر موارد از نقض جدی حقوق زنان و دختران خبر داده است. این گزارش واکنش های زیادی را در پی داشته است و بر وخامت حقوق زنان و دختران افغانستان متمرکز است. در یک بخش تکان دهنده از این گزارش آمده که 16 زن از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدند. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش نوشته که طالبان 4 زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعضایشان اعدام کردند. همچنین در این گزارش آمده که در زندان‌های طالبان سیستم حمایتی از زنان و دخترانی که مورد ظلم و تجاوز قرار می‌گیرند وجود ندارد. ممنوعیت و محدودیت‌های حکومت طالبان بر ابعاد مختلف زندگی زنان و دختران در افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا یاد شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان اما در واکنش به این گزارش گفته است که مردم افغانستان همه مسلمانند و حقوقشان بر اساس شریعت اسلامی تعریف شده و تضمین می شود. اما بسیاری از فعالان حقوق زن می گویند که حرف و عمل طالبان فرق می کند. پیش از این نیز برخی از زنان معترض پس از رهایی از زندان طالبان و رسیدن به جای امن در گفتگو با رسانه‌های مختلف از ظلم، شکنجه و حتی تجاوز در زندان‌های حکومت طالبان گزارش داده بودند. از نازیلا جمشیدی فعال حقوق زنان در مورد این گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا پرسیدم.
گزارش ایجاد شده در رابطه با مسائل حقوق بشری نشان میده که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسانها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره و این یافته های گزارش همو اندازه که برای ما افغان هایی که بیرون از کشور هستیم تکان دهنده است، برای افغان هایی که در داخل کشور هستن بسیار مایوس کننده است. گزارش های مانند ازی و ای که در روزمرگی خود خواهم مردم افغانستان از انواع نقض خشونت و نقض حقوق بشر متاسفانه اینها رنج می برن، دیگه همو اندک رقبتی هم که در دل مردم بری ایستادن در افغانستان باشه و ایرو خانه خود خوب بنامند و بدانند و در همون جی بمانند دیگه از دست میده. من باورمند هستی هستم که اگر نقض حقوق بشر به همین حالت خود خوب ادامه پیدا بکنه ما متاسفانه شاهد خروج هرچه بیشتر جوانهای ما، مردم ما از افغانستان خواهیم بود که این نبری افغانستان گپ خوبی هست، نبری منطقه و نبری مردم افغانستان که باز باید از یک دوره مهاجرت طولانی دیگه رنج ببرن.
ویلی جی چیز مرکش بوند که دیر مختق کردی دیر
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام لایحه حکومت این کشور برای انتقال پناهجویان غیرقانونی و رواندا را اوایل صبح روز سه‌شنبه تصویب کرد.
The question is that motion A be agreed to. As many as are of that opinion will say content. Contrary not content. The contents have it.
به نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه گاردین، این لایحه حکومت بریتانیا موسوم به لایحه رواندا است که توانست موافقت پارلمان بریتانیا را به دست آورد. ساعات پیش از تصویب این لایحه، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که اولین پروازهای اخراج پناهجویان به رواندا اوایل ماه جولای آغاز می شود.
This is one of the most complex operational endeavors the Home Office has carried out. But we are ready. Plans are in place, and these flights will go come what may. No foreign court will stop us from getting flights off. Rwanda is ready too, and I'd like to thank the government of Rwanda for their work in strengthening their asylum system, passing legislation, and setting up a new appeals tribunal. Teams across government need to be able to get on and deliver without interference. They are working flat out to deliver this genuine game changer. The first flight will leave in 10 to 12 weeks.
او گفت که این پروازها تا زمان ادامه خواهد داشت که ورود پناهجویان غیرقانونی با قایق ها به بریتانیا متوقف شود. گفته می شود که بر اساس لایحه رواندا، حکومت بریتانیا پناهجویانی را که ورودشان پس از جنوری 2022 به کشور غیرقانونی باشد به رواندا می فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود و یا از آنجا برای رفتن به یک کشور دیگر درخواست پناهندگی دهند. آمار پناهجویانی که به رواندا فرستاده خواهند شد تا هنوز مشخص نشده است، اما تصویب این لایحه شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا را که تا هنوز نتوانستند اسناد اقامت این کشور را به دست آورند ناراحت و نگران کرده است. مشخص نیست که چه تعداد پناهجویان افغان که با تلاش زیاد و با خطر انداختن جانشان از راه‌های غیرقانونی به ویژه در بیش از دو سال اخیر خود را به بریتانیا رسانیدند شامل این پروسه می شوند.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
صبور صبوری، فعال مدنی و سیاسی، یک تن از این پناهجویان افغان است که از طریق قایق به بریتانیا آمده است.
نگرانی ما این است که دو نگرانی داریم. یک نگرانی است که پرونده ما در مدت یک سال و چند ماه که در بریتانیا دنبال نشد چی زمانت وجود داره که در رواندا بریم سالها بمانیم و پرونده ما را کسی باز نکنه و فیصله صورت نگیره. و دوم، رواندا نسبت به معلوماتی که ما داریم کشور امن نیست و ما امنیت خود تضمین نمیبینیم و فکر میکنم که رواندا کشور امن نیست برای پناهجویان، چون تعداد زیاد از فعالین جامعه مدنی حقوق بشر، فعالین حقوق زن و رسانه ها در این کشور زندانی شدن، بندی شدن و به قتل رسیدن.
به نقل از روزنامه گاردین، در حال حاضر بیش از 18 هزار پناهجو که پرونده هایشان در بریتانیا زیر بررسی است با تهدید اخراج به رواندا روبرو هستند. رواندا یک کشور محصور و خشکه و در مرکز افریقا موقعیت دارد و زبان رسمی آن انگلیسی است. با وجود که نخست وزیر بریتانیا گفته که هیچ دادگاه خارجی نمیتواند مانع پروازهای ما به رواندا شود، اما بیایید از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بشنویم که عملی کردن این قانون چقدر خلاف ارزش‌های حقوق بشری است.
ای برنامه معاهده‌ای است که دولت بریتانیا با کشور رواندا امضا کرده و بر اساس از این معاهده قرار است کسایی که جانشان در کشور خودشان در خطر هستند، کسایی که از کشور جنگ زده میآیند، از افغانستان، سوریه، عراق و میخواهند که در بریتانیا یک زندگی امن داشته باشند و درخواست پناهندگی بتن را به رواندا روان میکنم. این برنامه تقریبا دو سال میشه که مورد بحث است. نهادهای جامعه مدنی در بریتانیا در مقابل از این مقاومت کردن، نهادهای حقوق بشری نگرانی های خود را ابراز کردن، دیدبان حقوق بشر بارها به این برنامه اعتراض کرده و در نوامبر سال گذشته دادگاه عالی بریتانیا اعلان کرد که این معاهده غیر قانونی است و مشخصا به خاطر از اینکه رواندا کشور امنی برای فرستادن پناهجو نیست. دیدبان حقوق بشر نقض حقوق بشری رواندا را مستند کرده، توقیف‌های خودسرانه را، شکنجه در تعقیبگاه‌های رواندا و اینکه به شکل کلی خود کشور رواندا یک ریکارد حقوق بشری نداره و کشور امنی نیست برای اینکه پناهجوها به اونجا فرستاده شوه. در کنار از او دولت بریتانیا بر اساس حقوق بین الملل مسئولیت‌هایی در قبال پناهجویان داره و باید مسئولیت‌های خود در مطابقت با کنوانسیون 1951 که حقوق پناهجوها را تعریف می‌کنه بینا باید رسیدگی بکنه و نمی‌تونه که مسئولیت‌های خود به کشور سوم مثل رواندا واگذار بکنم. بعد از اینکه دادگاه عالی اعلان کرد که این غیر قانونی است، کوشش دولت بریتانیایی بوده که این را به عنوان یک قانون از پارلمان پاس بکنن و تصویبش بکنن و متاسفانه این کار و این پروسه در جریان است. نگرانی عمده ما این است که کسایی که میخواهند در بریتانیا پناهجو شوند و زندگی آرامی داشته باشند متاسفانه به رواندا روان خواهد شدن و در کنار از زندگی آرامی نخواهد داشتن و دولت بریتانیا به عنوان یک کشوری که میخواهد یک مدلی از دموکراسی باشه و مدلی از کشوری باشه که مسئولیت های حقوق بشری خود را میخواه اجرا بکنه، این قدم در مخالفت با تمامی این مکلفیت های حقوق بشریش هست و پاس شدن از این قانون به این معنا است که بریتانیا دیگه جای امنی برای پناهجویان نخواهد بود و بریتانیا دیگه مقصد امنی برای پناهجویان نخواهد بود. این تصمیم تاریکی است، متاسفانه به شدت وضعیت نگران کننده هست و قسمی که در گزارش اخیر ما گفته شده، ما هنوز به این تصمیم اعتراض داریم و هنوز به این موقف هستیم که کشور رواندا جای امنی برای پناهجویان نیست.
و اما برگزاری انتخابات در بزرگترین دموکراسی جهان. انتخابات سراسری در هند با 969 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی از روز جمعه 31 حمل آغاز شد و تا 6 هفته به طول می انجامد. در انتخابات جاری نارندرا مودی نخست وزیر 73 ساله هند در تلاش است برای سومین بار پیروز انتخابات شود. کارشناسان نیز پیروزی دوباره او را پیش بینی می کنند. اما احزاب اپوزیسیون می گویند در صورت پیروزی آقای مودی دموکراسی در کشور تضعیف خواهد شد. حزب دسترسی بهارات یا جانتا یا بی جی پی به رهبری آقای مودی در تلاش برای جلب اکثریت مطلق آرا برای توسعه سیاست‌های ملی گرایانه و فاصله گرفتن از بنیاد سکولار این کشور است، سیاست‌هایی که طی 10 سال گذشته داشته و با انتقادهای اپوزیسیون و بعضن کشورهای غربی مواجه بوده است. نخست وزیر هند متهم به آزار 320 میلیون شهروند مسلمان و اعمال تبعیض دینی در کشور است. اگرچه نرخ بیکاری در میان جوانان خصوصا مناطق روستایی افزایش یافته، کشور هند با 1.4 میلیارد جمعیت در زمان رهبری آقای مودی در مجموع شاهد رشد اقتصادی چشمگیر و حضور پررنگتر در عرصه جهانی بوده است. کارزار انتخاباتی حزب بهاراتیا جانتا نیز بر کاهش نرخ بیکاری و فقر، توسعه منازل رهایشی و برنامه‌های کمک غذایی به قشر فقیر جامعه تمرکز کرده است. مودی می‌خواهد کشور را به یک مرکز تولید جهانی تبدیل کند، به تحول عظیم زیربناهای هند ادامه دهد و تا سال 2047 به استقلال انرژی دست یابد. در صحنه جهانی نیز او خواهان عضویت دائم هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی 2036 و توسعه بیشتر برنامه‌های فضایی کشور است. اپوزیسیون اصلی کشور کنگره ملی هند یک اتحاد تازه تشکیل یافته از احزاب هند است، اما حزب کنگره ملی هند طی سال‌های گذشته تضعیف شده و در صف اتحاد احزاب هند نیز شکاف‌ها وجود دارد. تمرکز اصلی اپوزیسیون گسترش آزادی‌های مذهبی و رسانه‌ای، دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی، حقوق زنان، عدالت، برابری و شعارهایی است که در تقابل با سیاست‌های آقای مودی طی 10 سال گذشته بوده.
मैं आपको बता रहा हूं पहला काम जाति जनगणना होगा।
نظرسنجی ها نشان می‌دهد حزب بهاراتیا جاناتا و رهبری آقای مودی پیروز انتخابات سراسری هند خواهد بود. از طاهر قادری شارژ دفیر از فقه افغانستان در دهلی جدید در مورد انتخابات هند پرسیدم.
دنیا داره یکی از بزرگترین رأی‌گیری های جهان نظاره میکنه که در هند داره اتفاق میفته. خب آقای مودی و حزب مخالفش هر دو تایش تلاش میکنن که برنده انتخابات شون. برای بر اساس نظرسنجی هایی که تا فعلا صورت گرفته پیش بینی میشه که آقای مودی ممکن است برای بار بعد بازم برای دفعه سوم برنده انتخابات شوه. از ماها پیش حکومت آقای مودی سیاست هایی را اتفاقا روی دست گرفته بود برای بدست آوردن دل عمو قشره که بیشترین رأی در هند میته. خب یکی مسئله امتیازات اقتصادی هست، به دلیلی که اینا عمو دسترسی به امکانات دولتی داشتن، برنامه هایی را تدوین کردن، پلان کردن که همی قشره از جامعه را که یا نیاز به کمک دارن توجهشان را جلب بکنن که تا یک حد رضایتی یا جلب شده. و مسئله دوم در هند همیشه مسئله ملیگرایی یک مسئله خیلی مهم هست و بدون شک که حزب آقای مودی اینا ماها و سالهاست میشه بگویم که روی مسئله کار میکنن و بدون شک که یک خط هم در میان از نظر فکری و مذهبی بین مردم ایجاد شده. ولی وقت شما سبک و سنگین بکنین بدون شک که طرف یا پله آقای مودی در اینجا گرنگی میکنن.
حالا هم یک داستان هیجان انگیز دیگر از یک زن موفق افغان که برای اولین بار با قایق به دور دنیا سفر کرده است. نجیبه نوری با چند زن دیگر از کشورهای مختلف سفر دریایی خود را 154 روز پیش آغاز کرده بود که با موفقیت به پایان رساند. در این مسابقات که به نام اوشن گلوب نامیده میشه 13 قایق از کشورهای مختلف دنیا شرکت کرده بودند. پیام نجیبه نوری در این سفر پرچالش به نمایش گذاشتن قدرت زنان افغانستان بود. نجیبه با قایق میدان با 12 خدمه زن از کشورهای مختلف جهان سفر کرد تا پیام مهم درباره اهمیت تحصیل دختران را برجسته سازد. قایق میدان سفر خود را در 10 سپتامبر از بریتانیا آغاز کرد و پس از طی کردن بیش از 43000 کیلومتر پنجمین قایق بود که دوباره به خط پایانی در بریتانیا رسید. بیشتر از خود نجیبه نوری بشنوید.
پیام قایق میدن که ما با او در دور دنیا سفر داشتیم و جهان در مورد تحصیل دخترها بود و شعار ما این بود که تحصیل دخترها میتونه دنیا را تغییر بده. بر ما خیلی مهم بود که تا در این سفر شرکت کنم و صدای باشم از افغانستان برای دختران و زنان کشورم. آغاز سفر ما از ساوتهمپتون انگلیس شروع شد تا به کیپتاون آفریقای جنوبی و بعد به اوکلند نیوزلند و بعد از او به پونتا دل است یوروگوای و ختم سفر ما پس دوباره به ساوتهمپتون انگلیس بود که کلن 151 روز رماد اقیانوس ها بودیم، اما در سه کشور سه توقف داشتیم. من این سفر توسط تریسی ادواردز، کسی که خودش در قایق میدن در سال 1989 برای اولین بار با گروهی از دختران به دور دنیا سفر کردن انتخاب شدم. این بار ما 12 تا دختر بودیم از کشورهای مختلف که از بین 13 قایق این مسابقه را برنده شدیم.
دیزل
چیزی که در این سفر خیلی خاص بود، ما دریانوردی را به شکل سالهای 1973 انجام دادیم که حق استفاده از جی پی اس، انترنت، لپتاپ، موبایل یا کلن تکنولوژی نداشتیم و برای ما که در مناطق مرکزی افغانستان کلان شدم و هیچ وقت دریا نبودم، همه چیز جدید بود و بودن در اقیانوس ها به مدت 30 روز، 40 روز طبعاً سخت بود، اما از سوی هم لذت بخش بود بخاطر اینکه من صلح و آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی.
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
محکمه انقلاب اصفهان توماس صالحی، آوازخوان معترض ایرانی را به اعدام محکوم کرد.
من خود خطم، کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم، خودم ترفی میگیرم، هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و رپی میمیرم.
با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، امیر رئیسیان وکیل مدافع صالحی چهارشنبه به روزنامه اصلاح طلب شرق گفت که محکلش به اتهام فساد فی الارض به شد مجازات محکوم شده است. رئیسیان گفته است که صالحی به خاطر اتهام تازه مجرم شناخته شده است و آنها استیناف طلب خواهند شد. این در حالی است که استر محکمه ایران حکم صادر شده پیشین در مورد توماس صالحی را لغو کرده بود. صالحی به خاطر دخالت در اعتراض های سال 2022 در ایران دوره 6 ساله زندان را سپری کرد. چیده تو هم مثل لورزا گرسی موریشه تو سنگ، مثل خوزستانی ما همیشه تو جنگ، سیستان یک پارچه بکستن اومد، هیچ درختی نباید بمونه تن. سه اپریل روز جهانی کتاب و به ویژه روز جهانی حق نشر است. سازمان ملل هر ساله این روز را برای ترویج و تشویق خواندن و لذت بردن از کتاب جشن می‌گیرد. اما در افغانستان که بازار کتاب و کتابخانی از قبل کرده هم سردتر شده است، طالبان اخیراً هزاران کتاب را توقیف کردند، زیرا آنها را در تضاد با منافع ملی و اسلامی می‌دانند. با وضعیتی که در افغانستان حاکم است و زنان از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی محرومند، کتاب چقدر می‌تواند وارد خلوت زنان شود و زنان را از تنهایی، افسردگی و ناامیدی بیرون کند؟ این را از حمیرا قادری که خودش نویسنده است پرسیدم.
بگذارید من داستان نویس هستم، با یک قصه گویی براتون شروع کنم. امروز صبح وقتی هر روز میدیا رو یک دفعه چک میکنم قبل از هر کار، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اینا، امروز در فیسبوک یکی از شاگردای سوزن طلایی رو دیدم، مینا فراز، که در ایران یک پست گذاشته بود در فیسبوک و گفته بود که چند وقتیه که مهاجر شده، به هر جا، به هر کتابخانه‌ای که در ایران رو میکنه برش اجازه نمیدن چون افغان است و این نمیتونه بره کتاب بخونه، با وجودی که در ایران است در فضای بی‌نهایت بازتریه، چون عضو کتابخانه نیست نمیتونه بره کتاب بگیره. دقیقاً همون خفقان دوره طالبانی 1996 در من زنده شد که نه کتابی بود و نه هم من به عنوان یک زن اجازه داشتم برم وارد کتابخانه شوم. اینی که یعنی دانشجوی ما 20 سال بعد هم در کشور دیگر دچار همین خفقان باشه که اجازه نداشته باشه برای کتاب مطالعه کنه، در حالی که ما در سوزن طلایی مرتب میگیم کتاب مطالعه کنید و کتابخانه سر بزنید، چنان این یک آواری از هجرت و اندوه بر من ریختان که یعنی باور کنید تا چند لحظه احساس کردم که نفس میگیره. و بعد نوشته بود که خب تشکر از آقای دکتر باقری که در از فرسنگ ها رو در دور دروازه دانشگاه خوارزمی رو برون باز کردن و اجازه دادن که تا من از کتابخانه دانشگاه خوارزمی کتاب بگیرم. این متن کوتاه، اون اندوه چند خطر اول و این شوق چند خط آخر، به علاوه که اضافه کرده بود این فضای دانشگاهی، اندوه وحشتناک و دفن شده حس و حال دانشجویی را در من زنده کرد. این خط و این متن کوتاه و این حال و هوا واقعا با این سوال شما پیوند عجیبی داره. اجازه بدید بگم که ما در 20 سال گذشته، نمیگم که نسل کتابخانه ما ریت کتابخانه رو در افغانستان بالا برده بودن، اما خب در بین بقیه سبد خریدهای ماهانه خود ما خرید کتاب هم داشتیم، شهر کتاب بود، مارکت ملی کتاب بود و فضای کتابخانه بود. متاسفانه ما حالا در شرایط قرار گرفتیم که مهاجر ما به خاطر هویت خودش کتاب خوانده نمیتونه، و غیر مهاجر ما در داخل افغانستان در فضایی است که پول کتابخانی را دوباره نداره. 1996 وقت طالبا آمدن به هرات و همه جا را مسدود کردن، ما را از زندگی اجتماعی من کامل حذف کردن. تنها چیزی که توانست پناهگاه ما باشه کتاب، هرچند که کتابی به افغانستان بعد از 1997 نمی آمد، تمام مرزها بلند شده بود برای کتاب ها، جلوی ترجمه ها گرفته می شد، کتاب ها غیر از کتاب های ایدئولوژی مذهبی دیگر هیچ چیزی نبود. اما بالاخره اون تهمانده کتابایی که در شهر مانده بود و دسترسی من میتونستم به اونا دسترسی داشته باشم، شبیه پناهگاه شده بود که من تونستم از اون دوره نجات پیدا کنم، در حالی که میفهمم خیلی ها نتونستن همون نجات نصیبشان شود. و در سالهای بعدی هم برای من کتاب خواندن یکی از اون کارهایی بوده که روزانه باعث تقویت روحیه خودم میشده و عملا مثل من صدها و هزاران دختر و پسر دیگه در افغانستان بودن که کتاب خواندن نجاتشان میداده. اما در همین شرایط ما دوباره از همین حربه استفاده میکنیم و برای دخترانی که در افغانستان گیرند، برای پسرانی که در افغانستان گیرند، کتاب برای شانشبی پناهگاه ساختیم که شما میتوانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید. حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما میتونه ساعتی شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه. مسلماً که مطالعه کتاب باعث میشه که جامعه پیشرفت داشته باشه. شما ببینید کتاب 1984 در انگلستان میگن از 10 نفر 9 نفرش میگه خواندم، و اون یک نفرش هم شاید خیلی جام بگن 10 نفر بگه 10 نفر بگه خواندم، اون یک نفری هم که نخونده از شرم نخوندن میگه این کتاب خواندم. ما میگم ما تاریخ تجربه میکنیم به خاطر مرتب در عین شرایط تجربه میکنیم به خاطر اینکه کتاب نمیخوانیم. میدونید من از پدرم شنیده بودم که دنیای ادبیات به دنیای کتاب بسیار با دنیای حقیقی متفاوت است. شما میتونید بنابرای اون ایدئولوژی خودش داشت، در دوره جنگ ها صحبت میکرد، اما برای یاد داد که کتاب ها واقعا همون زندگی های نشده ما ها هستن. خیلی وقتا به عنوان یک دختر یا نوجوان یا دختر جوان، وقتی خودم از خیلی چیزها محروم بودم، از حرف زدن معلوم بود، اون وارد کتاب ها می شدم، چون در کتاب ها زنانی بودن که حرف می زدن، زنانی بودن که رانندگی می کردن، پشت ماشین های خودشان بوق می زدن، زنانی بودن که به دانشگاه ها می رفتن، کتاب می خواندن، در مورد حقوق خودشان صحبت می کردن، و اون زندگی نشده ای ما بود. می رفتم پشت سر این زنان پنهان می شدم و گاهی وقتا داخل لباس هایشان می شدم، فکر می کردم این زنی که داره حرف می زنه من هستم. خب عملا در این شرایط خیلی برام رویه می داد، قدرت می داد، قوت می داد. حالا که خودم در قربت هستم و البته که دسترسی کامل به کتاب ها دارم، باز هم کتاب ها پناهگاه دیگری هستن که من بتانم از این دوره قربت هم نجات پیدا کنم. خیلی کتاب ها هستن که من در دوره های متفاوت در سنهای متفاوت خواندم که خیلی رویم تأثیر گذاشته، مثلا داستان های عاشقانه در دوره نوجوانی. مثلا بذارید مثلا از کتاب رنه بگم، از کتاب رنه، کتاب شاتوبریان که من در یک دوره بسیار خاص سنی خواندم و با هر خطش گریه کردم. اما یک سری کتاب هم هست که مثلا در دوره های متفاوت سنی بر من تاثیرهای متفاوت گذاشته، مثلا سرگذشت ندیمه، این کتاب های دستوپیایی، و یا مثلا همین حالا دوباره خانی میکنم کتاب اتاقی از آن خود از ویرجینیا وولف، یا مثلا کتاب ساعت ها، رمان ساعت ها رو دارم میخوانم. در هر دوره کتاب متفاوتی خواندم و نسبت به سن و سالم و حال و هوایم کتاب ها تاثیرات متفاوتی داشته و بیشتر کتاب هایی رو که خواندم معمولا دوست داشتم. ولی بذارید همین الان با حس الانم بگم کتاب دون آرام، رمان 4 جلدی دون آرام، چون در دوره خاص خواندم، تجربه جنگ دارم، تجربه از دست دادن دارم، تجربه فقر دارم، و چون اون کتاب در دوره طالبان خواندم و چون 4 جلد بود و تقریبا مرا چند روز تانست از فضای طالبانی دور کنه، من دون آرام دوست دارم و در کنارش هزاران کتاب دیگه. از صبح تا نواخت شب من پشت کامپیوتر هستم و چشمان خیلی خسته میشه. من معمولا اینجا روی میزیم کتاب ها را دارم، خصوصا وقتی میخوایم فارسی بخوانم، جای دوری هستم فارسی ندارم، اگه بخوایم سفارش بدم خیلی گران میشه، یک کتاب تا 50 دلار هم روی میفته و من ندارم که بخوام اینقدر فقط پول کتاب بدم. بنابراین کتاب ها را شرمنده که میگم پی دی اف میگیرم و پرینت میکنم و میخوانم، ولی که شبیه میدونید کتاب نیست، اون حس و هوای کتاب که لای بغلت بگیری نداره، کاغذهای پراکنده 400 تا 500 تا زیر بغل میشه، سخت خانشش، ولی باز هم به مراتب از حالت الکترونیکیش برم بهتره همین پرینت گرفتنش.
از خانم همیرا قادری شنیدیم که کتاب مورد علاقش کدام است و از خواندن کدام کتاب ها بیشتر لذت میبره. حالا شما زیر این ویدیو بگویید که دوست دارید کتاب های الکترونیکی بخوانید یا کاغذی. کتابی را که بیشتر از همه دوست داشتید کدام است؟ با ما شریک بسازید و تا هفته دیگر وقت بخیر.